صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل هشتم.
عبدالله گویی اندیشه های مزاحم از ذهن میراند، دست درشت پرمو بر پیشانی و دیدگان کشید و امیه را گفت:
از من که هیچ کار بر نیامد، تازیانش زدم، گرسنه و تشنه‌اش نگاه داشتم، در میان پوست بویناک گاو پیچیدمش و چندان در اون حال نگاهش داشتم تا او را حالت خفگی دست داد و از بی‌هوایی کبود شد. مادرش در برابر او شکنجه کردم، لیک او بر باور و سخن خیش استوار ماند. تو نیز آنچه که توانستی با او کردی، همین گونه که می‌گویی. امر هشام که خبره این کار است، آنچه در چنته داشت درباره او به کار بست. اینک نیز اینسان در این آفتاب که بیشک مغز او به جوش آورده بر زمین افتاده است و باز از سخن خیش باز نمی گردد. فرجام این کار چیست؟ تو آیا بیمناک آن نیستی که پایداری شگرف او در این راه بسا که خود موجب گروش بردگان و مردمان درویش سوی او و آیینش شود؟
چنین است که تو می گویی؟ ای عبدالله، راست کلان با تو گویم، من نیز خود در این کار فرو ماندم. پیشتر تا تو آیی به کار شکنجه او بودم و به این اندیشه می کردم که امروز اگر آنچه خواستم نکرد به توشمش، تا اینکه ورقه را دیدم که عصازنان می آمد.
ورقه نافذ؟
آری
راستی ای امیه، این ورقه آیین محمد نگزیده است.
گمان نمی کنم. هم من این را نیز باور ندارم که می گویند او از جوانی کیش عیسوی برگزیده است. چه؟ عیسویان را به کعبه باور و دلبستگی نیست، حالان که او در جمله این سالها طواف کعبه فرو نگذاشته است.
من نیز چنین می پندارم که ورقه از آن بیش که عیسوی باشد حنیف بوده است. چه؟ او نیز چون حنیفان پرستش بتان نمی کرد و شراب نمی نوشید و از گوشت اون حیوانها که در راه بتان قربانی می شدن نمی خورد. چون این می پندارم که از آن رو که او عبرانی می داند و انجیل به زبان عربی گردانیده است، مردمان عیسویش پنداشتند. اگر نه، او که خود هیچگاه آشکارا از کیش خیش با دیگران سخن نگفته است. اینک اما چنین میپندارم که او نیز همچون بوطالب در دل به آیین محمد گرویده است و باور خیش بر زبان نمیآورد.
از چه رو ای عبدالله؟
سبب آن نیک نمیدانم. شاید که پیری و ناتوانی به این کارش واداشته است. چه از جوانی نیز خوی او چنین بود که بر سر باور خیش با کس ستیز نمی کرد. او اگر هم که یک تا پرست بود، این باور تنها از بحر خیش می خواست، همچون باوری درونی و قلبی. دعوی راه نمایی و راه برای دیگر مردم نداشت. با بتان و باورهای پدری قوم نمی ستیزید. رد خدایان چند رانه به زبان نمی کرد. قوم خیش گمراه نمی خواند. جمله آن سخنان که با مردم می گفت قصه ها از سرگذشت پیشینیان و پیامبران ایشان بود که گویا از انجیل آموخته بود. پس مردمان آن قصه ها و حکایت ها می شنیدند و ایشان را خوش می آمد و ورقه را احترام می کردند. یک تا آموزه او که هیچگاه از بازگویش خسته نمی شد، دعوت مردمان به مهر و سازش و مدارا با یکدیگر و دوری از ستیزه و خشونت و کینه ورزی بود. هم از این رو اینک شاید بیم آن دارد که اگر باور خیش به آیین محمد آشکار سازد، مورد آزار ما قرار گیرد. یا این نیز تواند بود که بر این گمان باشد که با نهان داشتن باور خیش بهتر یارای یاری رساندن به آیین او تواند داشت.
شاید هم سبب آن هر دوی اینها که گفتی باشد.
دور نیست، لیک تا او خود گروش خیش به محمد آشکار نساخته یا بر خدایان و پدران ما ناروا نگفته است، بر ما روا نیست که با وی درآویزیم.
لیک از او غافل نیز نباید شد.
از چه رو چنین میپنداری ای امیه؟
به کار گفتن همین نکته بودم که سخن به دیگر سو رفت.
اینک بازگوی تا چه دیده ای؟
آری، چنین میگفتم که دیروز پاره ای از نیمروز رفته بود و من به کار شکنجه این برده سیاه تو بودم که ورقه اساسنان آمد و در این حال هم این سنگ بر سینه برال بود و او پیوسته یگانه است، یگانه است خیش میگفت و گاه نیز میگفت خداوندا به فریاد رس، خداوندا به فریاد رس. ورقه بگیر و نزدیک او رفت و گفت
آری یگانه است ای بلال، یگانه.
چه شده است ای پیر مرد که در این گاه روز که سگان و ملخان نیز از بیم گرما از جایگاه خود به در نمی شوند، تو با این ناتوانی و نابیناییت راه کوه و دشت در پیش گرفته ای؟
شرم نمی کنی ای امیه که با بندگان خدا چنین می کنی؟ این مای شکنجه که این جوان را می دهی کدام نیاز تو برمی آورد؟
اختیار او در کف من است و من آن چه خواهم با وی کنم.
این چه بیداد است که بر او روا می داری؟
این بیداد نخست آن کسان بر وی روا داشتن که از راه به درش بردن و گمراهش ساختن.
به خدا سوگند که اگر در این حال کشته شود، بر گور او بنایی برآورم و هر روز چندان بر او مویه کنم و خیشتن بران بمالم و از آن تبرک جویم تا زیارتگاه مردمان شود.
غم مخور ای ورقه که اون مردنی اگر بود در این چند روز مرده بود.
بلال شکیبایی ورد که همو باشد که به فریاد تو رسد.
عبدالله جدعان در آن حال که با دشواری از جای برمی‌خاست و عزم رفتن داشت گفت
من که اختیار او در کف شما نهادم تا آنچه درباره او صلاح دیدید همان کنید. لیک ای امیه کار او زودتر به فرجامی رسان تا این قصه از این بیش دراز نشود.
امیه اندیشناک سر جنبانید. چون عبدالله جدعان برفت، امیه کوزه آب پیش کشید و از آب آن بر سر و رو ریخت تا شاید گرمای آزارنده آن اندیشه های تلخ از سر بیرون کند. پس لختی بر تخت کوچک درون سایبان دراز کشید و به اندیشه اندر شد. دیگر در خیش آن حوصله روزهای پیشین باز نمیافت تا از گرمای سوزان خورشید نیمروزی تابستانی بهره گیرد و بر شکنجه این برده لجوج که انسان خواب و آسایش روزها از وی گرفته بود بیفزاید. پیلک‌هایش سنگینی می‌کرد. کاش اکنون در سرایش بود و در خنک‌های اتاق کم نور پشتی خفته بود. آهای، ای پسر خلف، امیه. بوبکر بود. امیه شتابناک از جای برجست و بر تخت نشست. خفته بودی؟
نه، ای پسر قحافه.
امیه به آنجا که بلال بر زمین شعله ور از گرما به چهار میخ بسته شده بود نگریست. بلال با همان سنگ بزرگ بر سینه بر زمین دراز بود. چون این می نمود که از بسیاری فشار و گرما از هوش رفته بود. امیه دیدگان سرخ از خستگی و گرمای خیش بر بوبکر دوخت.
کار تو با من چیست؟
بوبکر گفت: شنیدم که عبدالله جدعان کار این برده به تو سپاریده است.
قرض؟
بوبکر گفت: قرضم خریدن اوست. فروشنده آیا هستی؟
او بردهی بس سرشت و بیمار است. این چون این برده به چه کار تو می آید؟
بوبکر گفت: تو بهای کالای خیش بستان.
تا ندانم که از چه رو خریدار او شده ای نفروشمش.
بوبکر گفت: خود دانی ای امیه. بوبکر از امیه روی گردانید و راه بازگشت در پیش گرفت. در همان حال گفت: برام بودم تا شما را خدمتی کنم و از آن پیش که بهای او از کفتان برود از شما بازش خرم. دل در سینه امیه تپیدن آغازید. کاش درخواست او پذیرفته بود. آری، این خود می توانست پایانی بر این ماجرا که سخت دراز شده بود باشد. بوبکر در نیمه راه روی برگردانید. پیشنهادی دیگر ای امیه.
آه.
بوبکر گفت: برده سپیدرو دارم که از این نیز به نیروتر است. آن سپیدروی سیاه دل از من بگیر و مرا این سیاه سپید دل بده. این ستد و دادی پایا پای بود که بنی جمح را ننگی در پی نداشت و زبان دیگران نیز بر ایشان دراز نمی کرد.
از این رفتم
بک گفت: نیکوست. سینه بلال برگرفت و ریسمان ها از دست و پای او باز گشود. بلال را نای برخواستن از زمین نبود. بوبکر یاریش کرد تا از جای برخیزد. امیه روی از ایشان گردانیده بود تا نگاهش در نگاه بلال نیفتد. هرچند بلال اینک آنسان اسیر تب بود که جمله چیزها در حاله مهگونه و تیره و تار می دید. شدند که امیه تمسخرآمیز گفت:
زیانکار شدی ای عبدالکعبه، به نیمه این بهانیز خرسند می شدم.
بوبکر گفت: نه چنین است ای امیه که تو می پنداری، بل این تو بودی که زیان کردی. چه 5 برابر این بهانیز اگر خواسته بودی تو را داده بودم. پس دست بلال در دست گرفت و از آنجا دور شد.
شامگاه به سنت پیشین در سرای ارغم‌گرد آمده بودیم و این گرد آمدن هر روزه ما را در آنجا چند سبب بود. از جمله آنها یکی این بود که ما را یارای آن که هر شامگاه چونان مشرکان و کافران در حرم فراهم آییم نبود. دیگران که در این فراهم آمدنها یکی از ما قرآن می‌خواند و سپس در پیرامون آن آیه‌ها که خوانده شده بود سخن می‌گفتیم و پرسشی اگر داشتیم از پیامبر می‌کردیم. جز اینها از روزگار یکدیگر آگهی می‌یافتیم و اگر کس را توانایی یاری رسانیدن به دیگری بود چنان می‌کرد. نیز جمله گرد آمده بودیم و هنوز تا آمدن پیامبر چیزی مانده بود. من چون جمله یاران را نگریستم دیدم که از خباب عرت نشانی نیست و این خباب جوانی پاک سرشت و ساده و بی‌قد و قش بود، برده زنی از تیره بنی زهره، نام او ام انوار. کار خباب آهنگری بود و به ویژه در تعمیر شمشیر بس خبره بود. پس ام انوار از بهر او مغازه‌ای برپای کرده بود و هر شبانگاه آنچه خباب از این کار فراچنگ آورده بود از او می ستانید. پیامبر را از آن پیش که برانگیخته شود با این جوان آمد و شد و دوستی و همدلی بود. در پی آن نیز چون پیامبر دعوت آغاز کرد، خباب از نخستین کسان و می گفتن ششمین از مردان بود که پیروی او اختیار کرد. این ماجرا تا چند سال نهان ماند تا آنکه مشرکان از مسلمانی او آگهی یافتند و ام انوار را ماجرا باز گفتند. از آن پس شکنجه او آغاز شد. نخست ام انوار هر روز برده دیگر از بردگان خیش وامی داشت تا دست و پای او بربندند. آنگاه خود تکی آهن در کوره داغ می کرد و بر میان سر خباب می نهاد و او را می گفت که دست از پیروی پیامبر بردارد. آن زن چندان این کار باوی کرد تا آنکه اندک اندک جمله موهای پیشین سر خباب بریخت و او دیگر پیوسته دردی شدید در سر خویش می‌یافت.